بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقبل الله أعمالكم. إن شاء الله خداوند متعال توفيق بهره وری کامل از ماه مبارک رمضان به هممون عنایت بفرماید ان شاء الله. بحث در مورد آیه مبارکه بود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، که آیا این آیه دلالت میکند راجع در مورد حرمت نظر به اجنبیه یا نه. استدلال با آیه مواجه با برخی از اشکالات بود، چهار تاش رو عرض کردیم. اشکال پنجم که اشکال آخری هم هست، این رو عرض میکنم. اشکال پنجم در مورد متعلق غزه است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم در این آیه ذکر نشده است که مؤمنین چشمهاشون رو بپوشونن. از چی یغضوا من ابصارهم؟ به این لحاظ کلام واقع می شود که متعلقش چیست. اینکه کسی بگوید که حذف متعلق دلیل بر عموم است، این رو نمی شود به نحو عام از نظر کبروی قبول کرد، و این کبرا تمام نیست که همه جا حذف متعلق ظهور در عموم دارد. از نظر صغروی هم در بحث ما کامل نیست، یعنی تناسب حکم موضوع و ارتکاز مخاطبین زمان آیه، نزول آیه، این رو نمیرساند که مراد حتی استعمالی گوینده هم این باشد که به مؤمنین بگو که به هیچی نگاه نکنه. این خیلی استعمال غریبی خواهد بود. به این لحاظ پس مراد این نیست که به هیچی نگاه نکنن، یعنی ما اصل رو بذاریم بر حرمت نگاه بعد بگیم که الا ما خرج. این که نمیتونه باشه. خب پس این حرمت نگاه فل جمله است، حالا مقصود چیست؟ خب اینجا احتمالاتی هست. یکی این است که مراد از اون چیزی که حرام است نگاه به اون، آیه دستور میدهد ما حرم الله النظر باشد الی، یعنی به مؤمنین بگو که نگاه نکنن به آن چه که خداوند نگاه به اون رو حرام کرده. این عنوان باشه. این تعبیر در برخی از روایات هم آمده است که مثلا در روایتی آمده که حق البصر ان تغضه اما لا يحل لك، حق چشم این است که بپوشانیش از اون چی که برای تو حلال نیست، که بگیم آیه هم میخواد همین رو بگه. یا در روایت دیگری که روایت ابو عمرو زبیری است که بعداً صحبت میشود، در اونجا هم آمده که و فرض علی البصر، خداوند بر بصر بر چشم واجب کرد، ان لا ينظر الى ما لا يحل له، نگاه نکند به اون چیزی که براش حلال نیست. خب بگیم مراد از قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمشون رو بپوشونن، یعنی از اون چیزهایی که خدا حرام کرده چشمشون رو بپوشونن. اگر مراد از آیه این معنی باشد، آیه مبارکه دیگه دارای حکم تأسیسی نخواهد بود، بلکه تأکیدی است بر حفظ نظر و مراقبت کردن از نگاه‌هایی که حرام است. انسان بایستی، آیه تأکید می‌کند که اون چرا که ما گفتیم حرام است اون رو انجام ندید. این تأکید می‌شود، گرچه اهمیت داره تأکید و محکم می‌کنه اراده شنونده را، اما دیگه نمیشه تعیین کرد که مراد از اون چیزی که خداوند حرام کرده چیست. از این آیه دیگه در نمیاد. گویا طبق این احتمال مؤمنین زمان آیه، مخاطبین، میدونستن که چه چیزهایی رو خداوند متعال نگاه بهش رو حرام کرده، مواردش واضح بوده یا موارد شاخصی داشته که واضح بوده. به این لحاظ از این آیه هم همین تأکید رو برداشت میکردن. اگر این احتمال رو در نظر بگیریم، این آیه اصلا دیگر قابل استفاده در بحث حرمت و نظر به صورت مطلق نیست. محرم الله اول کلام است که نگاه به زن نامحرم، به بدنش، به موی سرش حرام است یا نه، ما میخواستیم از این آیه استفاده کنیم. این آیه فقط میگه محرم الله، اون رو چشم پوشی کنید و نگاه نکنید. احتمال دوم این است که بگیم که مراد از متعلق نظر مطلق بانوان باشند، یعنی به مردها بگو که به هیچ زنی نگاه نکنن. این بشود یه اصل، یه قاعده‌ای، و مواردی که استثناء شده که موارد مثلا محارم شخص استثناء شدن یا موارد دیگری که میاد در استثناء، اونها رو بگیم با دلیل خارج شده. خب این احتمال البته یه مقداری بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون که جامعه اون موقع که این آیه نازل شده، اینا در مرتکزش بوده است که عده‌ای از بانوان رو نگاه برش حلال است با توجه به اون ارتکازش این آیه رو معنی می کند. خود در اون جامعه می دانستن که نگاه مرد به همسرش، نگاه به محارم مثل مادر و خواهر و یا نگاه به کنیز، اینها رو می دونستن که جایز است و اون مثل یه قرینه متصله کنار آیه هستش. پس نمیشه معنی آیه این باشه که نگاه به مطلق زن جایز نیست الا مخرج. این معنی هم مشکل پیدا میشه و احتمال قوی نیست. ممکن است احتمال سومی باشد اینجا که مقصود از اون چی که حرام است نگاه به اون عورت باشد، للمؤمنین یغضوا، یعنی به عورت مردان دیگر نگاه نکنند، که مفاد برخی از روایاتی است که بعدا میاد و سیاق آیه هم مثلا معید بگیریم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی از نگاه به عورت مردان دیگر، و یحفظوا فروجهم، حفظ کنن فروجشون رو هم، یعنی از اینکه به اون نگاه بشود. آیه در مورد فروج باشه، نظر به فروج دیگران و حفظ کردن فرج خود از نگاه دیگران. این هم احتمالش هست، بلکه برخی از روایات هم بر این دلالت میکنند. احتمال چهارمی هم هست که مراد از آیه کریمه این باشد که به مؤمنین بگو که چشمهای خودشون رو بپوشونن، نگاه نکنن به اون مقدار از بدن زنان که معمولا می پوشانن. نگاهشون رو از اون مقدار از بدن زنها که معمولا پوشانده می شود به اون نگاه نکنن. این هم احتمال دارد که مراد از آیه باشه. خب با وجود این احتمالات و اینکه دلیل قاطعی بر تعیین این محتملات در کار نیست، در نتیجه نمیشه هیچ کدام از این محتملات رو انسان تأیید بکنه. تا اینجا 5 اشکال به استدلال به آیه کریمه بیان شد. حاصل و مجموع این اشکالات این است که اگر ما باشیم و این آیه کریمه، مشکل است دلالت اون بر حرمت نظر به بدن اجنبیه بدون شهوت، که بگیم کل بدن، نگاه به کل بدن زن جایز نیست، و اگر میخواد مواردی جایز باشد بایستی به عنوان یک استثناء مطرح بشود. این آیه مبارکه نمیتواند این کبرای کلی رو ثابت بکند. عرض به خدمت شما که در مقام 3 روایت است که این از این 3 روایت معلوم می شود که مقصود آیه کریمه اولا مراد از غض ترک نظر است، نه کم کردن نظر، و ثانیا مراد از متعلق غض عورت است، یعنی مرد نباید به عورت مرد دیگر نظر کند، که طبق این روایات دیگر اصلا آیه مربوط به نگاه به زن اجنبیه نیست، اصلا از محل بحث اصلا خارج می شود. این روایات رو من عرض می کنم تا ببینیم که با این روایات باید چه کرد. روایت اول روایتی است که از رساله محکم و متشابه سید مرتضی، و ایشون از تفسیر نعمانی نقل کرده است، که در تفسیر نعمانی هم با سند خودشون از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حقیقت این روایت رو نعمانی رضوان الله علیه از امام صادق نقل می کند که امام صادق علیه السلام از امیر المومنین علی علیه السلام فی قوله عز و جل در تفسیر همین آیه مورد بحث است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکی لهم. و اینجا دارد معناه و معنای این قول او تعالی این است که لا ینظر احدکم الى فرج اخیه المؤمن او یمکنه من یمکنه من النظر الى فرجه، یعنی یغضوا من ابصارهم را به معنی لا ینظر الى فرج اخیه المؤمن گرفته و یحفظوا فروجهم را به معنی یمکنه من النظر که به کسی اجازه نگاه ندهد. معناه و این ظاهرش این است که آیه در مورد نگاه به عورت است. ادامه حدیث هم داره، ثم قال بعد خداوند فرمود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، اینجا هم داره ای ممن یلحقهن النظر کما جاء فی حفظ الفروج. اینم مثل همون قبلی است، اون کسانی که میخوان نگاه کنن اونها رو مانع بشن نگاه نکنن و تمکین به نگاه هم نگذارن دیگران هم نگاه کنن. خب این حدیث در وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 300 هست از ابواب احکام الخلوه باب اول حدیث 5. خب ظاهر حدیث ظهور قوی دارد که معنی آیه در مورد فرج است نه مطلق نظر به مثلا زنها یا نظر به مطلق مثلا اجنبیه، زن اجنبیه یا زن نامحرم، اصلا راجع به زن نیست گویا این آیه. این حدیث منتها از نظر سند قابل تأمل است، چون سند حدیث رو صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در آخر وسائل الشیعه به صورت مستقل نقل کرده در جلد 30 صفحه 144. اونجا سید از سید مرتضی ایشون از نعمانی رضی الله عنه که از مشایخ ایشونه، ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده که ابن عقده زیدی است ولی صغه است، ان احمد ابن یوسف ابن یعقوب الجوفی، این احمد ابن یوسف ابن یعقوب ظاهرا توثیق نداره و مجهول است، ان اسماعیل ابن مهران، اسماعیل ابن مهران توثیق داره، ان الحسن ابن علی ابن ابی حمزه، این پسر بطائنی است که تضعیف داره، ان ابیه، پدرش هم علی ابن ابی حمزه رئیس واقفیه، همون ملعونی است که مذهب وقف رو پایگذاری کرد و اون مشکلات عجیب رو پدید آورد و امام رضا علیه السلام به شدت ایشون و دیگر رفقای ایشون رو لعن کرد و نفرین کرد و به شدت به اونها برخورد کرد. و بطائنی نقل میکنه از اسماعیل ابن جابر که حالا اسماعیل ابن جابر یه کلامی هست که دو نفرن یک نفر هستن، به هر حال این سند ناتمام است دیگه، سند از جهاتی ناتمام هست. لذا ولی از نظر دلالت، از نظر دلالت خوبه که میرساند که آیه مبارکه در مورد زنها و نگاه به نامحرم نیست، در مورد عورت مماثل است. روایت دوم در این مورد روایت ابو عمرو زبیری است. این روایت رو صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 15 وسائل نقل کرده است، صفحه 164 از ابواب جهاد النفس، باب 2 باب الفروض علی الجواره و وجوب القیام بها. روایت رو ایشون از اونجا نقل کرده. یه روایتی هست مفصله در که امام علیه السلام اون چرا که وظیفه جواره و اعضای بدن است برمیشمرد تا اینکه میرسد به این فراز، فرمود که و فرض علی البصر، خداوند بر چشم واجب کرده، الا ينظر الى ما حرم الله علیه، آنچه که خدا حرام کرده نگاه نکند، که این همون جمله است که در مورد مبحث قبل نقل کردیم. و ان یعرض، و اینکه اعراض کنه، اما نه الله عن مما لا يحل له، از اون اموری که براش حلال نیست، و هو عمله، این نگاه نکردن به محرمات این عمل بصر است، کار بصر است، که و هو من الایمان. فقال، بعد حضرت فرمود، فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. این آیه رو حضرت تلاوت کرد و فرمود ان ينظروا الى عوراتهم، یعنی حفظ کنند فرجهاشون را از اینکه مؤمنین به عورات اونها نگاه کنند. و ان ينظر المرء الى فرج اخی، اینکه کسی به فرج برادرش نگاه کنه، و يحفظ فرجه ان ينظر الی، و باید حفظ کنه فرجش رو از اینکه نگاه کنه. این آیه مبارکه را حضرت در مورد عورت دانست و همه آیه رو مربوط به عورات و فرج و نگاه به فرج و حفظ فرج دانست. گویا سیاق آیه همینه و گویا که حذف هم شده، متعلق یغضوا من ابصارهم حذف شده به خاطر تکیه بر متعلق فقره بعدی است که به یحفظوا فروجهم، یعنی چشمشون رو بپوشونن و حفظ کنن فروجشون رو، یعنی چشمشون رو بپوشونن و نگاه نکنن از به فروج دیگران. خب این روایت هم ظهور قوی داره در اینکه آیه مبارکه در مورد زنها نیست، اصلا نگاه به زن نیست. این روایت رو کلینی رضوان الله علیه روایت کرده، سندش هم اینجوری است، محمد ابن یعقوب رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم رضوان الله علیه عن بکر ابن صالح عن القاسم ابن یزید که ظاهرا قاسم ابن بریده عن ابی عمرو الزبیری عن ابی عبدالله علیه السلام. در مورد بکر ابن صالح رو نجاشی صریحا تضعیف کرده، ابن غزائری هم علی القاعده این بزرگوار هم تضعیف کرده جدا و بعیدم نیست که نجاشی به خاطر ابن غزائری است که تضعیف کرده باشه. به هر حال نجاشی نمیفرماد دلیل بر تضعیفشون، نمیفرماد. لکن این بکر ابن صالح از روات مشهور از ظاهرن که 89 روایت گفتند در کتب اربعه داره، از اصحاب امام هفتم و هشتم و نهم است. یک کتابی هم دارد، کتاب نوادر، که نجاشی میگد که یرویه عدتون من اصحابنا، که معلوم میشه که مورد نظر و توجه بوده. و مهمتر این که عده ای از اجلا از او روایت دارن، مثل ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسین ابن سعید و علی ابن مهزیار. اگر اینجوری باشد بکر ابن صالح تقویت می شود، هرچند که نجاشی تضعیف کرده، چون تضعیفشون هم مسند نیست، دلیلش هم ذکر نکرده، لذا نمی تواند به تنهایی حجت باشه. قاسم ابن یزید که همون قاسم ابن بریده است، ایشون ثقه است، فقط میماند در مقام اون راوی اولی که از امام علیه السلام روایت داره، ابو عمرو زبیری. این ابو عمرو زبیری، این راجبش توثیقی وارد نشده، اصلا معلوم نیست که شیعه است، شیعه نیست. بله، کسانی که راویان تفسیر قمی رو همه رو با توثیق عام ثقه میدانن، خیلی خوب، باید ابو عمرو زبیری رو هم ثقه بدانن. و همچنین کسانی که روایات کافی را همه رو معتبر میدانند، اونها هم بایستی این روایت رو معتبر بدانند، چون در کافی شریف این روایت آمده، باید آمده. برحال، ولی چون که این دو مسلک تمام نیست، به این لحاظ این روایت هم از نظر سند دچار مشکل می شود. ولی از نظر دلالت، از کردیم که از نظر دلالت خوبه، ظهور خوبی دارد که این آیه در مورد عورت است، عورت مماثل هم هست، نه نگاه به نامحرم. روایت سوم روایتی است که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، ایشون اون رو نقل کرده در من لا یحضره الفقیه، که اون روایت هم مفصله. روایت مربوط می شود به وصیت امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزندشون محمد ابن حنفیه، که در همین جلد 15 وسائل شیعه باب دوم صفحه 169 حدیث 7 که محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی الى وصیت امیر المومنین علیه السلام لولدهی محمد ابن حنفیه، این روایت این هم تقریبا مفصله، تا اینکه میرسد به این فقره از روایت. بله، که در اونجا دارد که و فرض علی البصر ان لا ينظر بهی لا ينظر بهی الى ما حرم الله علی، خداوند بر چشم واجب کرده به آن چرا که حرام کرده خدا نگاه نشود به آن. فقال عز و جل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، بعد فرموده فحرم ان ينظر احد الى فرج غيره. اینجا هم آیه مبارکه رو بر این مورد تطبیق کرده است و بعید است که آیه معنی عامی داشته باشه و حضرت فقط در مقام وظیفه بصر آیه رو فقط تطبیق کند بر عورت. این بسیار بعید است. لذا این هم دلالت میکند که مراد از آیه کریمه همون بحث عورت هست. عورت هست. عرض شود که سند این روایت رو هم مرحوم شیخ الرامولی در وسائل جلد 30 صفحه 119 اینجوری ذکر کرده است. صدوق رضوان الله تعالی علیه که از پدر بزرگوارش رضی الله عنه، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان حماد ابن عیسی، اینها همه بزرگانند. ام من ذکره، حماد میگد ام من ذکره او، ان ابی عبدالله علیه السلام، که ام من ذکره مرسل میشه، منتها مرسله حماد است، حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع است. و به هر حال این سه روایت در مقام هست. این سه روایت ظن قوی میاره برای انسان که این جملات از امام علیه السلام صادر شده و هم مخصوصا که سیاق آیه هم در مورد بحث عورت و فروج است. وقتی قوت الظن از این سه روایت حاصل بشود، وقت مانع انعقاد ظهور در آیه کریمه می شود که آیه ظهور داشته باشه در نظر مطلق نظر به نامحرم، مخصوصا با توجه به این نکته که اگر آیه را اونجوری که این روایات میگد معنی کنیم، استثنای آیه بسیار کم خواهد بود. یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی نگاه به عورت مردان دیگر نکنن. خب نگاه به عورت مطلقا حرام است، مورد استثنا نداره الا یه موارد بسیار خاصی که موارد اضطراری در پیش بیاد. یعنی عموم آیه هم محفوظ میمونه، برخلاف این که آیه رو به معنی نگاه نکردن به نامحرم باشه که موارد استثنای متعددی برای اونها ذکر شده است. خب این هست، این سه روایت هست که به نظر میرسه مشکل میکنه تمسک به آیه کریمه رو. اگه آیه هم ظهور داشته باشه، تمسک به ظهور آیه رو مشکل میکنه. بله، در مقام نکته ای هست و اون این است که این روایات سگانه با روایت سعد اسکاف که قبلا راجبش صحبت کردیم و روایت رو خوندیم، با اون روایت تنافی داره که انشالله در جلسه آینده ما راجع به تنافی اون روایت و با روایت سعد اسکاف با این روایات صحبت خواهیم کرد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا دارم از همه دوستان.